أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبا العاصم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين والنغل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الله تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. منظر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره مبارکه مریم می باشد. اسم مبارک رسان دیم بیروز در بخش دوم از مطالب این سوره شریف وذکر فی الکتاب مریم می. یاد کن پیغمبر در کتاب مریم را. از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، هنگامی که در زاویه شرقی مسجد الاقصی مکانی را برای عبادت و برای طاعت اتخاذ نمود. اونگاه اشاره کردیم که خداوند سبحان فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اراده حق تعلق گرفته است که به اجازی دیگر در این سوره مبارکه سخن گوید و حکایتی سبن مریم مطرح می شود. بازگو شد که جبرئیل امین می آید و مریم همان گونه که قرآن می فرماید جبرئیل رو مقابل خود در سیمای بشری متمثل می بیند، جز این چاره نیست. این چشم و به هر حال اون چه ما داریم که به وسیله اون زندگی می کنیم مگر ملک رو متمثلانه ببیند، در تمثل ببیند. فتمثل لها بشرا سویا، اونگاه با اون خصوصیاتی که انسان ها دارن طبق اون اصلی که اصالت و شر متوقع است در انسان ها پناه به خدا بود. اعوذ بالرحمن، به خدا پناه میبرم. من که این کنت تقیا، خدا کند که تو متقی باشی. اگر تو متقی باشی پناه بردن ما به خداوند سبحان فایده ای دارد. اون تقواست که میتواند تو را حفظ کند. ای مرد، مریم احساس میکند که مردی مقابل او ایستاده است و احساس خطر میکند. قال انما انا رسول ربك، نگران نباش، من رسول خدا هستم، آمدم لهب لك غلاما زكيا، تایه پسر و فرزند بسیار پاک و مطهری رو به تو از سوی خداوند هدیه کنم. قالت انا يكون لي غلام، کجا من از چه طریقی میتوانم فرزند داشته باشم با حالی که من کانال مشروع و غیر مشروع دارای فرزند شدن رو بسته میبینم برای خودم. من نه تماسی با انسانی داشتم، ازدواجی نکردم و از اون سو اهل اعمال دیگر هم نبودم. تا اینجا خدمت آیان عزیزان گفتیم دیروز. گفت قال کذال چه قال ربک، اون که من میگویم مریم از خود من نیست، این گفتار خدای توست، خدا چنین فرموده است و فرموده است هو علیه هینون. این کار بر حضرت باری تعالی آسان است، این امر مشکلی نیست. عصا اجدها شود، دریا بشکافد، آتش گلستان شود، سنگ شکافته شود، 12 چشم آب بیاید، ماه دونیم گردد، مرده زنده گردد، کور نابینا شفا بیابد، عیسی از بطن مادر متولد شده سخن بگوید در روز اولی که تارهای صوتی او کار نمی کند طبق هیچ علمی و دانشی. اینها چیزی نیست جز اون که هو علیه حینون. اینها بسیار ناچیز است بر خداوند سبحان. ما عادت کردیم به این اسباب و عوامل عادی که پیرامون ما را گرفته است. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. اون خدای سبب آفرین اسباب دیگری نیست برای تحولات مختلفه در وجود دارد که ان الله علی کل شیء قدیر. خداوند سبحان قدرت او محدوده خاصی ندارد، فراگیر است. لذا طبعا اینها حینون، اینها بسیار سبک است و ساده است در خداوند سبحان و چیزی نیست. بل نجعله آیتا للناس، و خداوند میخواهد میفرماید که میخواهیم قرار دهیم ما این عیسی را به عنوان یک آیه ای برای انسان ها، این یه حجتی باشد. آیات الهی گاه آیات لفظی است، گاه آیات نفسی است، گاه آیات برونی است، گاه آیات درونی است. ما میخواهیم عیسی را به عنوان یک آیه نفسی، به عنوان یک آیت الله بزرگ جناب عیسی رو معرفی کنیم و انسانها به خودشون بیایند و تأمل کنند در این باب. و رحمتا منا، در این حال چون پیغمبر است موجب رحمت برای انسانها خواهد بود. و کان امر المغزی، یا جناب مریم این کار امضا شده است، این موافقت اصولی اون در نزد خداوند سبحان امضا شده است و کار می شود. این امضا و حکم قطعیه است، برو برگرد هم ندارد. و کان امر المغزی، تا اینجا تمام. از این فراز آیین شریف خداوند سبحان ماجرای زادن جناب عیسی رو به هر حال متولد شدن اون رو با لطافت ها و ظرافتی بیان میکنند. فرمود فحملت و فانتبذت به مکان القصی، جناب مریم عیسی را باردار شد. قرآن یک کلمه فرمود فحملت و مریم باردار شد عیسی را، حمل کرد. البته میدانید کلمه حمل به طور کلی بار دو گونه است، یا باری است که وقتی بر دوش قرار داده می شود و انسان حملش می کند، اون بار مرئی است یا غیر مرئی است، یا دیدنی است یا ندیدنی است. اگر بار باری باشد که دیدنی باشد، این رو حمل می گویند. باری که می گذاریم مثلا بر روی حیوانی یا خودمون بر دوش می گیریم، این حمل است. ولی من جا ابهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، هنگامی که بر حال گم شد اون سواء الملک و اون پیمانه سلطانی گم شد، اون هم به فرمان یوسف، بعد منادی ندا داد، منادی سلطانی گفت هر کسی که بیاورد این سواء الملک و این پیمانه رو پیدا کند و بیاورد، ولی من جا بهی حمل و بعیرن، یک بار شطور به او کالا خواهیم داد، حمل. اما هنگامی که بار دیده نمی شود، اون رو حمل می گویند. به فرزند، به جنین چون دیده نمی شود، اولات و حملن، به مادر اولات و حمل میگویند. حمل اون باری که دیده نمیشود. فهملت مریم عیسی را حمل کرد. عرض کردم قرآن همین یک جمله را دارد، بیش از این نمیگوید. اما در لابلای کتب، تواریخ، قصص، حکایات مطالبی وجود دارد که حالا این شیوه بارداری چطور بود. جناب جبرئیل فوت کرد مثلا، دمید در آستین مریم، در گریبان مریم، یه چیزهایی نقل کردن که اینها علم لا یضر من جهله ولا ينفع من علمه، اینها خیلی نه نفعی نه سودی دارد و سنت قرآن نیست. خداوند در مسائل جزئی وارد نمی شود، لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، اینها دردی رو درمان نمی کند که به چه شیوه بود است. ما چه می دانیم؟ اگر خداوند سبحان می خواست می فرمود، اگر بنا بود از باری تعالی بگوید و معرکت الآراء اش نمی کردیم، بحث و دست مفسرین موجب اختلاف این سو و اون سو کشیدن نمی شود. این که خدا نفرموده است، تعبیر امیرالمومنین گاه ممکنه ما در این ماجرا یک کلامی از معصوم داشته باشیم، از خاندان عصمت و طهارت بگویند الا اعیننا، مانند خود وحی است پذیرفته این به تمام وجود. اما وقتی نه حدیث معتبری داریم، خود خدا هم نگفته است این به چه شیوه بوده، چه دلیل دارد ما دنبالش باشیم که بخوایم یه جوری درست کنیم که چگونه مثلا جبرئیل دمید، به کجای مریم دمید و چگونه فرزندی مثلا ایجاد شد، این چه فرایندی بود، این چگونه عمل کرده بود. اینا همان است که امیر فرمود فسکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، خداوند یه چیزهایی را ازش ساکت شده در قرآن نگفته، نه از باب اینکه فراموش کرده است. فلا تتکلفوها، شما چرا بی خود میخواید در خدا تحمیل کنید و این چیز خودتون ببافید و بگویید. در خیلی از موارد این طور بوده است، دعا هم که خیلی به افتضاح کشیده شده است. به زمانی عرض میکردم خدمت عزیزان که حالا دیگه به هر حال آمده است جناب امام اعظم خدمت وجود مقدس از صادق رسیده و ابی حنیفه میخواد سؤالی بکنه که مثلا مش آقا را بگیرد و یه مقداری دچار مشکل کند از صادق رو. آقا شما در جریان از سلیمان که خاندید قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، اون مورچه گفت ای مورچگان وارد خانه هاتون شوید، سلیمان به سپاه شما رو له نکند. آیا این مورچه به نظر شما شاید علمش دارید که این نر بود یا ماده بود؟ حالا این نر بود یا ماده بود یا اصلا هر دو بود، خونسا بود، هرمافرودیت بود، اصلا دو جنسی بود، این چی را عوض میکند؟ این چی فرقی دارد؟ این چیست؟ امام برحال فرمودن ابو حنیفه برو دنبال مثال اساسی ترت باش، این اگر نر باشه یا ماده باشه اون مهم است که یه رهبر آزاده است، اون مهم است که یه رهبر است که به مجرد این که میبیند جزندی میخواد به زیر مجموعش برسد، ندا و بانگش رو بلند میکند یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، نوش دارو که پس از مرگ به سهراب رسد نمیگوید تو هم برو فکر خودت باش، تو هم برو فکر این چی هم نرس یا ماده است، حالا افرست بسیار خوب قالت نملتون، خداوند قالت گفته است، حالا به این شیعه مثلا بیان شده است. گاه میبینید یه مباحثیست اینها چند کاش میشود و حال اینکه نفعی هم ندارد، ما اصول رو بکنیم بریم دنبال فروعی که اینها نفعی اونچنان ندارن. فرمود فحملت، خب مریم باردار شد، همین رو خداوند میگوید فانتبذت، اونگاه بعد از اینکه حمل آمد و دچار بار شد و فرزند رو دارد فانتبذت، انتباز کرد، اعتزال کرد، یه گوشه ای رو گزید، یه مکانی را نسبتا دور انتخاب کرد، به هر حال خارج از جمع و جماعت و مردم، تا اون زمانی که فجاء اهل مخاض، مخاض درد زایمان رو میگویم، تا اونجا که مخاض و درد زایمان سراغ مریم آمد، دیگه زمانی است که باید این امانت رو تحویل بدهد و عیسی متولد گردد. فجاء اهل مخاض، ششید درد مخاض او را الى جزء النخله، انگامی که احساس زایمان و این فشار سنگین زایمان متوجه مریم شد، جناب مریم این سو و اون سو دنبال پناهی میگشت، نگاه کرد چشم او به یه اصل خشک خرما، به یه چوب خشک خرما، این تنی درخت خشک خرما یافتاد، احساس کرد در پناه همین برود، خودش تکیه بدهد و در پناه اون ببیند چه میشود. فجاء اهل مخاض الى جزء النخله، کشید درد زایمان مریم را به سوی این چوب خشک خرما، هنگامی که این حالت دست داد، اون فشار سنگین روحی و جسمی که بر وجود مریم عارض و حاکم است، یه جمله ای رو بر زبان جاری کرد که این جمله محل تأمل است. جناب مریم گفت قالت یا لیتنی مت قبل هازا، ای کاش می مردم من قبل از امروز و این روز را نمی دیدم، یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا، و من فراموش شده ای بودم، فراموش شده به هیچ کس یاد من نمی کرد، لکن تو نفسی هم مرسید. اینجا یه علامت سوال بزرگ وجود دارد، این چه جمله ایست که این صدیق می گوید، این چه جمله ایست که این آیت الله العظما می گوید، مریم آیت عظمای الهیست، خودش به پسرش، اینها این چه جمله ایست که زبان این بزرگوار قرآن بازگو می کنند، یا لیتنی مت قبل هازا. و حال این که این خود این بحث رو ما به شکل عمیق‌تر و کلی‌تر داریم، بابی داریم در متون رواییمون که از اهل بیت علیهم السلام مغلسی، گوشه هایی از اون رو هم در کتاب الطهاره مرحوم شیخ الراملی نقل میکند، باب فی کراهة تمن الموت، بابی است یه مجموعه روایاتی است که اساسا تمنا و آرزوی مرگ کردن یکی از مکروهات شدید است. باب فی کراهة تمن الموت، آیا انسان میتواند بگوید خدایا جانم بستان، خدایا ما بمیریم؟ نه، این درست نیست، اصلا نباید بگیم چرا، چون مگر ما عارفیم به مواضع حق و ممات، مگر ما به حکم ممات و حیات آگاهیم، ما میدانیم قضیه چیست. اونجا بعد دو سه روایت خیلی زیبا نقل میکنه، من جمله مثلا فرض بفرمایید از سجاد رد میشدن، دیدن جنازه بالای دست است و کسی چیزی میگوید و نگاهی کرد به جنازه، مثلا گفت الحمدلله که ما مثلا نمردیم، ماندیم. عیادت مریضی رفتن حضرت موسی بن جعفر، در بستر بود و به هر حال همینطور که حالات سنگینی مرض و بیماری و فشار و غیره، یه مرد گفت آقا دعا کنیم خدا ما را خلاص کند، دیگر خسته شدیم، دعا کنید ما بمیریم، جانمون گرفته شود. صحنه های اینطوری نقل میکند که کلام معصومین در کل صحنه ها به این شیوه بود. به این آقا وقتی گفت این جمله از موسی بن جعفر فرمودن اینطور نگو، نگو خدایا من را میمیرم، تو چه میدانی؟ تو چه میدانی شاید یه ساعت نفس کشیدن تو الان کار چه مسائلی را انجام بدهد؟ حالا نه زمان است و نه فرصت است. یه بابی داریم باز در هم سالشی از جلد دوم است، بابی گسترده در این که انسان مؤمن وقتی الم و درد میکشد خدا با او چه میکنه؟ مؤمن متقی به جزء این بلا و ابتلا و دردی که در جسد انسان مؤمن وجود دارد، خداوند دریچه ها را می گشاید برای او و خداوند پلکان را برای او مهیا می کند رو به بالا. ان فی الجنه منزله لا تناوله العبد الا بالابتلاء فی جسده، یه مقاماتی است که اینها با کشیدن در این بدن میاد. و ایوب اذ نادا ربه رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، خداوند مصداق عالی اون رو در ایوب پیغمبر مطرح میکند به اون ابتلا و اون ترفیع و اون جایی که خداوند آیات بعدی میگه فکشفنا به اون ذر رو کشف کردیم چه کردیم به عنایات خود مطرح میکند. امام فرمودن تو اگر تو این بستر بیماری افتادی این جمله رو بگو در مورد حیات و ممات، بگو اللهم ان کانت الحیات خیرا لی فاحیینی. عجیب است، ببینید خدا میداند ما اون چه باید و شاید ارزش کلمات معصومی ذات مقدسه محمد این خاندان رو نمیدانیم، ندارد هیچ کسی این گنجینه را ندارد که ما داریم عزیز. چه ظرائف حکمتی را، چه اصول اتحادی را، چه اصول زندگی و سعادتی را، لابلای مطالبشون به شکل دعا، به شکل روایت، به شکل حکایت وجود مقدس معصومی مطرح میکنن. بگو ان کانت الحیات خیرا لی فاحینی، خدایا اگر حکمت و مصلحت بودن من در حیات از خودت، خدایا ما را زنده بدار. و ان کانت الممات یا وفات، در حدیث وفات، و ان کانت الوفات خیرا لی فتوفنی، خدایا اگر مردن برای من بهتر است تو من را بمیران. تو تعیین تکلیف نکن بر خدا، تو نگو که خدایا بمیرم یا بمانم، تو تمنای مرگ نکن. تمنای مرگ به معنای اعتراض بر خداوند سبحانه است، به معنای فضولی در کار باری تعالی است. مبادا چنین بگویی. برعکس بگو الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، بگو خدا شکر که به ما نفس دادی، عمر دادی، بقا داری، هنوز می توانیم شکر تو بکنیم، طاعت تو بکنیم، عبادت بکنیم و چه بچه. از این مقوله روایات زیاد داریم که فهمدن لا تتحتم علی الله الموت، مرگ رو بر خدا محتوم نکنید، کار کار اوست، هو الذی اوست که یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند، حکمت هم خودش می داند. لذا در باب مرگ ما این رو داریم که شما خودتون برای مرگ مستعد کنید و آماده کنید، اما هیچگاه از خدا طلب مرگ نکنید. خب چیکار کنیم با این جمله حضرت مریم با این بزرگوار یا لیتنی مت قبل هذا، تمن لیت لتمنی، داره تمنای مرگ میکنه، آرزوی مرگ میکنه. و مشابهش هم باز داریم در بعض از بزرگان، مگر از زمان حضرت موسی بن جعفر مثلا صلوات الله علیه نقل شده است که به هر حال ایشان هم مثلا دیگه جایی فرمودن که خدایا راحت کن ما رو، مثلا فرض کنید یه چنین جمله‌ای رو هم بعضی ها از موسی بن جعفر نقل کردن. من خودم ندیدم نسبت به صدیقه طاهره، اما به هر حال نسبت به زهرا هم عین مطلب رو از جهت روایی من ندیدم، اما بعضی از آیان دیدیم مثلا این جمله رو میگن که الان تاب لی الموت، دیگه الان مرگ برای من مثلا پسندیده از خدا، یعنی ما رو مثلا ببر. یه چنین جملاتی رو فرض کنیم که وجود دارد، از زهرا هم فرمودن، از موسی بن جعفر هم فرمودن، جناب مریم هم گفته است. حالا توجیه این چنین شود، اون چه در اینجا عرض میکنیم و در اونجا و فرق نمی کند، یعرف و هنا به ما ها هنا، ها هنا به ما هنا، اینجا اونجا با هم شناخته می شود، آن است که ما که تمنای مرگ می کنیم به هر حال عامل خستگی و ناتوانی ماست. ما وقتی که احساس ناتوانی می کنیم، احساس ضعف در وجودمون می کنیم، شاید با خودمون میگیم از این ستون به اون ستون فرج است، میگیم نکند که با مرگ به هر حال چیزی عوض بشه برامون. ما چنین حالتی را داریم، ما تمنای مرگمون آگاهانه نیست، اثر ضعف و جهل است. اگر ما بدانیم اون طرف خط برای ما چه خبر است، تمنای مرگ نمی کنیم. اگر ما بدانیم که وعلمو، بدانید ما بعد الموت اشد مما قبلها، بدانید بعد از مرگ خیلی سخت‌تر از قبل از مرگ است، اگر ما این آگاهی را داشته باشیم لب نمی‌بندیم، نمی‌گیم خدای ما را بمیران، میگیم خدا ما را توفنی مسلمن، خدای ما را با تسلیم خودت، خدای ما را با اعتقاد، با حسن عاقبت، هر زمانی که ما را مغفور و مشمول رحمت خودت کردی اون را خدای ما را ببر. جور دیگری دعا میکنیم، نه اینجور که دعا میکنیم. مرگ خواهی ما اثر ضعف و اثر جهل است، اما این بزرگان، این شخصیت ها عکس این است، اینها زمانشون چیز دیگری است، خواسته اینها چیز دیگری است. ببینید نمونهی که میشه خوب بهش رسید همان است که وجود مقدس امیرالمؤمنین داشتند. چند مرتبه در زندگی امیرالمؤمنین دیده شد، یه جاش هم در نهج البلاغه وجود دارد. در اون شب 19 ماه رمضان هم پاره‌ای از بزرگان نقل کردن، مرحوم مجلسی هم در بهار دارد که امیرالمؤمنین یه مرتبه سرشون تکان دادن، بعد اشاره کردن فهمد سن حلی، حالا یا دیشب یا امشب برای من رؤیایی پیش آمد که در اون رؤیا دیدم مقابل رسول خدا نشستم. گفتم یا رسول الله، من ملول شدم از این انسان‌های پیرامونم، از این دوست و دشمن ملول شدم، و احساس میکنم یا رسول الله این هم از من ملوم شدن، این هم علی نمیخواهند، عدالت علی را نمیخواهند، سفره معاویه را میخواهند، یا رسول الله من خسته شدم از اینها. رسول خدا به من گفت علی حال که چنین است دعا کن، دعا کن علی، بخواه که خدا تو را ببرد، تو به بهتر از اینها مبتلا بشی و اینها به کسی مبتلا بشن که بدانم قضایا چیست. و دعا کردم و میدانم که اون دعا مستجاب امشب محقق میشود فرزندانم. امشب است که شمشیر این فرق ما را میشکافد و امشب است که در قفس بگشایید تا پری بزنیم. لذا وقتی هم که ضربه می آید فستو موفق شدیم دیگه، به خواستمون رسیدیم، فستو برب بل کعبه، به خدای کعبه قسم، باز شد در قفس. این خودش نشان دهنده ماجراست. اگر اولیاء بزرگ خدا تمنای مرگ میکنن، نه از سر ضعف است، از سر شوق است، از سر عشق است، از سر شناخت و معرفت است. اینها این دنیا را میبینند، عقبا را میبینند، این قفس را میبینند. دلم از وحشت زندان و سکندر بگرفت، رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم را میبینند. کوچکی این دنیا را به بزرگی و عظمتی که خداوند سبحان برای مؤمن در نظر گرفته است. اینها پر میکشند، اینها شوق میزنند به اون که برسند به اون عطای جاری الهی و به اون نعمه الهیه. و اینها وقتی که پیرامون خودشون نگاه میکنند، نمیبینند هم صحبتی، نمیبینند هم زبانی. هر کس دیار آشنایی است داند که کلام ما کجایی است. اینها کسی نمیابند بتونن دو کلمه با اون صحبت کنن. زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان ما رزوست. اینها با کی صحبت کنن؟ یا لیتنی متو. میبینیم که امیر المؤمنین علیه السلام اون رو میگد به لحاظ اون که میبیند این جامعه دیگه علی درش کاری نمیتواند بکند، اشباع از ظلم شده است. وجود امیر المؤمنین در اینجا، خدایا ما را ببر جایی که نفعی داشته باشه. اون آگاهی و شناختی که امیر المؤمنین به حوادث بعد از مرگ دارد، مراحل بعد از مرگ دارد، اعلام آمادگی می کند خدایا ما هیچ علقه ای وابستگی ای نداریم به این دنیا، ما آماده ایم کاملا لقاء تو را بپذیریم. این اعلام آمادگی از ناحیه این بزرگان، نه اعلام ضعف، شوق به آینده است، نه اعلام واماندن از اینجا. اساسا قضایا چیزی دیگری، اینها طرفی را میگویند و دیگران طرف دیگری را مطرح میکنند. اونایی که آرزوی مرگ میکنند نمیدونند چه خبر است، اما اون بزرگان که تمنای مرگ میکنند با علم و آگاهی و شناختی که دارند تمنای مرگ میکنند. و این جهل است و اون علم است، لذا اینها با هم فرسنگ ها فاصله دارند. حضرت مریم وقتی شرایط خودش رو میبیند، خب یه دختری است دوشیزه، لقب جناب مریم عذرا است، عذرا یعنی دوشیزه و باکره، یه دختری است با این خصوصیات و با این شرایط، کمتر از 20 سال سن دارد، در زاویه مسجد الاقصی به عبادت حق مشغول بوده، خداوند میخواد بزرگ عنایتی بر این مادر بکند، او را دارای چنین آیت بزرگ الهی کرده است. چی حرف مریم میفهمد؟ الان مریم اگر بلند شد آمد این کودک رو در برش گرفت، اومد جلو مردم گفت مردم این فرزند من، چی میگن به مریم؟ چه اتهاماتی را بر مریم وارد خواهند کرد؟ چه میکنند؟ چه مطالبی را به مریم میگویند؟ مریم تا که این قضایا خاطرش میاد، خدایا ما تسلیمیم، گر تیغ بارد در کوی اون ماه، گردن نهادیم الحکم لله. اما خدایا قضایا این است و مجرد این که این کودک را بر ما میبینند، اولین چیزی که میگویند یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیا، شما که پدرت مادرت سالم بودن شما چرا؟ مریم تا که این میبیند اتهام اتهام اتهام، خلد گر به پا خاری آسان براید، خلد گر به پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری چه در دل نشیند، چه سازم به خاری چه در دل نشیند. جناب مریم میدند فردا شنیدترین اتهامات را بهش میزنند، بدترین گفتار رو خواهند گفت. اینا میگویند که کجاست، کیست، چیست. هنگامی که این مطالب به یاد مریم می آید، این عدم فهم و عدم آمادگی جامعه را می بیند، این مشکلاتی که به این شیوه وجود دارد، یک مرتبه می گوید یا لیتنی متو قبل هذا، خدایا ما کاش اگر سلام می دانستیم می رفتیم به لقاء تو می پیوستیم. به این مصائب و این اتهامات، ان الانبیاء لا یصبرون علی التعییر، فرمود نبی مکرم پیغمبران هم بر تعییر و بر سرزنش های اخلاقی تحمل ندارند. اینا یه مطالب اینطوری خواهند گفت، اینا یه مطالبی میگن که اینها سراسر اون اهانت از سراسر اون جسارت‌های اخلاقی و سنگین است. جناب مریم وقتی این وضایا را به یاد می آورد اونگاه می فرمد یا لیتنی مت و قبل هازا و کنتونسی النسی، بشارت رحمانی آمد فناده آها من تهده ها، خطابی آمد از جبرای جناب مریم فناده آها من تهده ها. حالا این زمیر تهده ها به جزئه نخله می خورد، این به کجا می خورد زمیر تهده ها؟ احتمالاتی دارد. آیا از درون جنین، از درون بطن مریم جنین با او سخن میگوید، پیام الهی منتقل میکند؟ آیا جبرئیل امین خطاب میکند از سوی نخله خرما درخت خطاب میآید؟ اینا احتمالی است که مرجع زمین رو به مریم بزنیم یا احیانا به جبرئیل خرما بزنیم. دو احتمال وجود دارد، یا جبرئیل سخن میگوید یا عیسی سخن میگوید. هر دو پیامبر خدا هستند و دارند به مریم بشارت میدهند. فناداها من تحتها الله تحزنی، مریم تو دو مشکل داری، تو دو غم داری، ما هر دو غمت رفع میکنیم. یک، تو ناراحتی جسمی داری الان، تو الان یه دوشیزه هستی، اونم تنها، اونم دست تنها، میخوایی حال فرزندی به دنیا بیاری، کسی هم نداری، یاری هم نداری، مشکلات فراوان داری، ما یه خدا کمکت میکنیم، در بعد جسمانی کمکت میکنیم، مشکل بعدی تو مشکل روحیست، اون هم باشد رفعش میکنیم. یک، قد جعل رب که تحت چه سریا، اولا جناب مریم زیر پاد نگاه کن، دیگه اون قوقا شروع میشه، دیگه از سفره رو انداختن برای پذیرایی روح الله، سفره رو باز کردن برای آمدن جناب عیسی، لذا دیگه همه چی وجود دارد. جناب مریم زیر پاد نگاه کن ببین چه خبر است. یه مرتبه نگاه کردید، قد جعل رب که تحت چه سریا، سری از ماده سریان و جریان می آید، به رود کوچک و جدول، رود کوچک سری می گوید. ببین یه نهر زیر پای تو جاری کردیم جناب مریم، این آب گوارایی است که می توانی از اون استفاده کنی، می توانی آب بدن تأمین کنی و برخوردار باشی. و حزنی الیک به جزء نخله تصاعدت علیک رتبا جنیا، جناب مریم همینطور که تیکه دادی به این چوب خشک درخت خرما، یه دستی بهش بزن، اینو بکش به طرف خودت، شاخش رو، همین چوبی خوش رو به طرف خودت بکش، اونگاه دست بلند کن، از همین چوب خوش دانه دانه رطب تازه عالی را نوش جان کن و بخور. ما از این چوب خوش میخواهیم تو را پذیرایی کنیم، از این زمین خوش میخواهیم نهر رو زیر پای تو جاری کنیم. چه کرده از مریم؟ یه جمله لب باز میکند، میگد یا لیتنی مت قبل هازا، خدا چنین نازش میکشد، خدا چنین ناز مریم میکشد، مریم این زیر پای توست، این هم بالای سر توست. خدا چه حالی دارد؟ خدا میداند بندگان خدا با خدا چه حالی دارند بعد از اولیاء خدا. اینها چی میگن؟ اینها جدی سرز میکنم عزیزان، خدا چه حالی با بندگانش دارد؟ اونها چه دارند با خدا؟ چه سوز و سازید؟ ما چی فهمیدیم؟ ما چی دعا میکنیم؟ ما چی میخوانیم؟ اینها چه میکنند با خدا؟ من به سبحان و خدا با دلهای اینها چه کرده است؟ جناب مریم این آب دست ببر، حضی الیک، بکش به جزء نخله، بکش این چوب خشک خرما را، تو ساقت، اصلا این خودش میفتد، نمیخواد تو بکنی، تو ساقت علی که این خودش میفتد بر تو، رتبا جنی، یا اونم رتب، خود خرمای تازه را رتب میگوین. زمان در ادبیات میگفتن در حاضا بسر اکیم و منها رتبا، رتب بسر نقطه مقابلش، خرمای خشک رو بسر میگوین، تازه را رتب. منتها جنی اون میوه تازه دوگونه است، این میوه تازه است، اما تا اینکه آوردند از باغ و برآورد به میدان آمد و امروز به دست جناب عالی رسید، بعد از خریدید، اون حلاوت و اون طراوتش از دست داده، دست از گذشته بنان این باز شده. اما وقتی که میوه را از درخت باز میکنن که دست شما میذارن، هازا جنایی و خیاره فی اسکل جان یده الافی، به تعبیر امیرالمومنین اون جنی، میوه‌ای که همین الان از درخت باز شده است، این رتب تازه اینطوری است، یعنی این تصنعی نیست، مجازی نیست، بلکه همین الان واقعا میوه تازه میاد از این درخت، حقیقی است. شما این آب و این خرما، اون که میخواهی استفاده کن. به هر حال این مسلم است، از این آیه شریفه خیلی از بزرگان هم استفاده کردن و سنت شرعی هم همین است، از اولین چیزها که مستحب است به زن قبل از زایمان و بعد از زایمان داد خرماست، رتب است، به لحاظ اون خصوصیاتی که در این ماده وجود دارد. خب از جهت ظاهری و ترکیباتش که بررسی میکنیم، میدانید نوعاً مواد قندی اینها کالوریزاییشون خیلی شدیدتر از بقیه است، یعنی شما یه ماده قندی که میخورید اثرش در بدن شما خیلی سریعتر ظاهر میشود تا شما یه ماده پروتئینی بخورید، یه ماده مثلا چیز دیگری بخورید، لیپیدی بخورید، چیزی بخورید، فرق میکند. مواد قندی سریعاً میاد تو بدن انرژی میدهد و زن همین رو میخواد الان. اون فشار و اون سنگینی و اون شدت و اون حدت و اون گرفتاری که گاه میداری در روایات داریم، اگر زن در حین زایمان جان بدهد ماتت شهیده، ثواب شهید دارد. اگر زن مؤمن در حین زایمان جان بدهد ثواب شهید دارد. یعنی چنین چیزیست، چنین قضیهیست. برحال اون دشواری و اون سختی جسمانی این مستحب شرعی هست. اینجا هم خداوند سبحان ماده قندی، این هم آب، این هم قند، این شربت. نوش جان بفرمایید جناب مریم، جان بفرمایید جناب مریم، یه قدری تجدید قوا پیدا کنید. و اساسا خود مواد قندی هم این آقا یک نشانی ها عمل کردند. بلان تلخلش که صوفی ام الخبائثشان اونها که بحثی نیست، اما به طور کلی خود مواد قندی این که میبینید الان این سنت بسیار درست حسابی در فواتح ما وجود دارد. یعنی در فواتح از دیرباز همین خورما برای این ادبی بود. حالا که آقا اصحایی میکنم این جمله را عرض میکنم، گاهی انسان به فواتح که میرود احساس میکنند به عروسی رفته است. میبیند شیرینی فراوان، میوه فراوان، همه چی فراوان و یه جوری است که اصلا اینجا بوی عزا نمیدهد، بوی فاتحه نمیدهد. خوب است که فرق کند اینها با هم. خوبه یه مقداری ما همون به هر حال آداب رو داشته باشی. بله میشه بعد انشاءالله خیلی خیرات ها کرد، خیلی خدمات انجام داد. دیگه نکند که مجالس فواتح هم باز اینا بشد معرکه الارای مانند مجالس شادی ما برای خودنمایی ها و برای مسائل دیگر ما باز بر گور مردگانمون لگد بزنیم. نکند که باز ما از آبروی مردگانمون بخواهیم کسب آبرو کنیم. اینا رو باید حواسمون جمع باشه. در فواتح ببینید خورما میدهند، این خورما به خاطر ضعف هست. اینا که میان تو مصیبت اشک میریزن، صاحبان مصیبت اشک میریزن، دو سه دونه خورما که میخورن تجدید قوا میکنند، اینا نشاطی پیدا میکنند. اینا این کاملا اصل اوغلایی است، بسیار کار درستی است و یه چنین آرامشی میبخشد. جناب مریم از جهت جسمانی شما را درمان میکنیم، این آبتون، این خورماتون به این اعجاز خداوند سبحان سفره پذیرایی را برای شما و فرزندت آماده کرد. فکلی و شربی، بخور بنوش از هر دو، از اون خورما و از این آب. فکلی و شربی، این یک مشکل. دومی که شما داری جناب مریم اون ناراحتی روحی بود که میگفتی چی میشه خدایا، جواب من رو چه خواهند داد، به من چه اتهاماتی میزنند، خدایا این چه حکمی است که برای ما امضا کردی و تنفیذ کردی. و قرنی عینا، و قرنی عینا، و مریم چشم تو شادمان باد، چشم تو شادمان باد. حالا این ترجمه مجازی که از کلمه به عمل میاد عرض میکنم الان خدمتتون. خود این واژه قرنی عینا که از اون کلمه قرة العین رو میگیریم و به کار میبریم و در اونجا و در اون دعای بسیار گرانقدر سوره مبارکه فرقان، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا زن و فرزند ما را قرة اعین کن، آیه 73 سوره مبارکه فرقان که انشاءالله بارها عرض کردم در دعای دست بخوانید، حتما بخوانید. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، خدای ما را نه تنها متقی کن بلکه جلودار متقین کن، پیشوای متقین کن. در اونجا هم واژه قرة العین را داریم، اینو در استعمالات هم داریم. وقتی که جناب حکیم بزرگوار مؤدب به غایت مؤدب در بین ادبای فارسی نظامی گنجوی از مؤدب‌ترین ادیبان است، از مؤدب‌ترین شاعران ماست، در مجموعه ابیات و عاشقانه‌ترین و دلکش‌ترین ماجراهای لیلی و مجنون رو 4000 بیت گفته است، اما خلاف ادب نداره، خلاف ادب ندارد، موازین ادب رو رعایت میکنه. ایشان وقتی که شروع میکنند به اون فرزند دلبندش محمد نظامی سخن گفتن، ای 14 سال قرة العین، ای 14 سال قرة العین، بالغ نظر علوم کونه، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی چون سب براج برکشیدی، دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار، دست خود از بابا جان، میخوایی مردم احترامت کنن احترام خود نگهدار، احترام امامزاده دست متولیشه، دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار، میکوش به هر ورق که خوانی کام دانش را تمام دانی، کاری را ناتمام آغاز نکن. خدا میداند این پندنامه ها را اگر ما ورق بزنیم و نگاه کنیم میبینیم اولا اینها برخواسته از زراب کلمات زراب مقدسه محمد آقا صلوات و سلام، و بعد هم نتیجه تفکرات یک ملت، نتیجه و اصاره فرهنگ یک جامعه غنی در رنش شما مفتومی تو دارد میاد و بازگو میکند، میکوش بر ورخ که خانی کان دانش را تمام دانی، بابا چون شیر به خود سپه شکن باشه. به من و امثال من متکی نباش فرزندم، ما امروز هستیم و فردا نیستیم، بود که خودت بکن، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش، فرزند نگو من بابای ما چی سیرم پدر تو بود فاضل از فضل به در تو را چاسه، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. ادامه دارد دیگه، حالا بگذاریم. ای 14 ساله قرة العین بالغ نظر علوم کن، خود قرة العین اینو ما به معنای چشم روشنی معنا میکنیم. در اینجا هم فرمود و قرنی عینا، حالا این کلمه چه کافی بکنیم آناتومی کلام را اگر خدمت عالیان اینجا بگیم ایرادی ندارد. این در زمان گفته بودیم در جای دیگر خدمت عزیزان که عرب اعتقادش بر این بود که انسان دو گونه عشق داره، ما یه عشق گرم داریم یه عشق سرد داریم، یه عشق گرم داریم یه عشق سرد داریم. عشق غم و مصیبت گرم است، عشق ماتم ما تو عشق می‌ریزیم برای مصیبتی، عشق غم گرم است. اما گاه عشق داریم ما کجا؟ در یه شادمانی و نشانی، یک سفر کرده داریم، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت داره. یه مرتزان یار سفر کرده خبری می آید، بدنیست مادرش بعد از سالیان سال برحال می بیند که این فرزندش از اون سو این سو آمده است، و تا که این هواپیما می نشیند این قد و بالای این فرزند مادر می بیند از پلکان هواپیما به زیر آمده است، این آپهنه صورت این مادر رو عشق گرفته است، تا میاد جلوی فرزندش بغل می کند می کند مادر گریه نکن، بگرد مادر نمی تانم، این عشق شادیست، این عشق شوق مادر. عشق شوق و عشق شادی را عرب معتقد بود خنک است، عشق غم گرم است، اون که از سوز برمی خیزد، اون که از غم برمی خیزد حالت گرمی داره. کلمه سخنه در کلام عرب به معنای گرمی است. یکی از آبهایی که مکروه با اون وضو گرفت الماء المسخن به شمس، آبی که بگذارید تو آفتاب گرم بشه بعد باش وضو بگیرید، این مکروهه، این مکروه باش وضو گرفته. المسخن به معنای گرمی است، قهر به معنای خنکی است. در کلام عرب میگویند لا اسخن الله عینک، خدا چشمت را داغ نکند. یعنی چی؟ یعنی عشق غم نباری، انشاءالله اگر همه عشق داری عشق شادی باشد. لا اسخن الله عینک، از اون طرف میگن اگر الله عینک، یعنی خدا چشمت را خنک کند، خدا چشمت را خنک کند، یعنی عشقی که داری عشق چه باشد؟ عشق شوق باشد. قرة العین از این ماده میاد، قرة العین یعنی اون کسی که شما هنگامی که به او نگاه میکنید اونقدر شادی شما را میگیرد که عشق شادیتون میاد، عشق شوقتون میاد. تا نگاه میکنید به این بر و بالایی که خدا به شما داده است این فرزند، تا نگاه میکنید به ادبش، تا نگاه میکنید به فضلش، تا نگاه میکنید به کمالش، تا نگاه میکنید به اون که اکتساب کرده است، نگاه میکنید میگید خدا شکر اگر فرزندی دادی، فرزند دادی، عشق شوق میاد در خلوت بر چشمتون، به هر حال بر گونتون مینشینم. این شه قرة العین، هر کی رو دیدید و شما نشاط اون چنان گرفت وجودتون رو که عشق از چشمتون آمد، عشق شادی و شوق، قرة العین شماست، اون میشه قرة العین شما. جناب مریم و قرنی عینا، چرا غم داری؟ شاد باش، شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای جنی، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دلای نخوت و ناموس ما، ای افلاطون و جالینوس ما، چرا غم داری مریم؟ شاد باش، قرنی عینا، مسرور باش، میدانی چیز؟ ما الان راه را به تو تعلیم میکنیم که هیچ مشکلی نداشته باشی. فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. شما جناب مریم دستورالعمل ما را برو، همین خطی که تعلیمت میکنیم برو، هیچ مشکلی نداری، مشکلی نیست که آسان نشه، ما کمکت میکنیم. فاما ترین من البشر، ایساس بردار راه بیفت، نگران نباش، هر بشری را که دیدی و هر انسانی که برخورد کردی، همیشه اینجا کلمه بشر رو که خدا میگه خودش یه مقداری همچین آوردن پایین ها، خود کلمه بشر از بعد به اصطلاح نازل شخصیت ما به ما بشر گفته میشه. وقتی میخواستن بزرگان انبیا رو بگن اینها کسی نیستن، میگفتن کی اند اینا؟ این هازا الا بشر، این بشریه، چیه مگه؟ چیکار کرده است؟ بشریه. خود کلمه بشر به لحاظ این که به جهات جسمانی ما گفته می شود و به لحاظ این که ما دارای بشره هستیم، دارای پوستیم، پشم و کرک و مو مانند حیوانات ندارن، به ما بدین جهت بشر میگن، به بعد جسمانیمون. انسان وقتی گفته میشه نه، انسان این مقام بالاتری داره. هر بشری را که دیدی، یعنی هر زبان نافهمی را که دیدی، هر زبان فهمی را که دیدی، فقولی بهش بگو، بگو مریم، اشاره کن و بگو انی نظر تو للرحمن صوما. تا که گفتن جناب مریم، شما بگو ما دستور به صحبت نداریم، من نظر دارم با خدای خودم پیمان بستم، انی نظر تو للرحمن صوما، من نظر بستم برای خدا صوم را. کلمه صوم در لغت به معنای امساک است. وقتی حیوان علف نمیخورد، سرش از این مدتش حیوان چیز نمیخورد، میگن صام الفرس، این اسب صوم دارد. خود صوم در لغت به معنای امساک است. اگر به روزه هم امساک میگوییم، چرا به روزه هم صوم میگوییم؟ چون در روزه هم ما از نه چیز امساک میکنیم. ما باید بخوریم، نباید بپوشیم، نباید چه بکنیم، نباید چه بکنیم. نه مسئله است که ما از اینها امساک میکنیم، لذا به روزه هم کتب علیکم و سیام و صوم میگویند. مریم میگوید که من نذر کردم با خدا که صوم داشته باشم. فلن اکلم الیوم انسیا، و امروز با هیچ انسانی من صحبت نخواهم کرد. اونم فلن اکلم الیوم، نفرمود فلا اکلم، گفت فلن اکلم، یعنی اگر به در جدتونم بیاد صحبت نمی کنم. فلن اون نفی آکد و معکد و تعبید را می رساند، هرگه صحبت نخواهیم کرد به هیچ قیمتی. فلن اکلم الیوم انسیا. خب اینجا نکته دارد خدمت عزیزان، بگم به سخن دو جمع جور کنیم مطلب رو. جناب مریم می گوید اینه نظر، خاطرتون هست در روز قبل در زکریا گفت، حضرت زکریا هم وقتی که دعاش کرد و خواست یحیی بیاد، گفت انی نظر تو، ما نذر کردیم برای خدا سه روز روزی سکوت بگیریم. خود صوم و صمت، صمت این سکوت، خود صوم و صمت از منهیات است در اسلام، نهی شده. ما چنین روزی در اسلام نداریم، یعنی تحت عنوان روزه سکوت نداریم. اما یکی از بزرگترین دستورات اخلاقی که در شرع مقدس اسلام داده شده است، دستور به صمت است. صاد میم ت، ت دو نقطه، صمت یعنی سکوت، اما نه هر سکوتی، نه هر سکوتی. مکان اکثر دهره صامت. اگر شما از ابوذر از من سوال میکنید که ابوذر چی بود و چه بود، امیرالمومنین میگه، من یه بگم بهتون، ابوذر انسانی بود که بیشتر عمرش رو به صمت گذراند. صمت یعنی چه؟ یعنی سکوت، اما نه هر سکوتی. انسان گاه ساکت میشود، چرا؟ چون حرف برای گفتن ندارد، چون چیزی بلد نیست بگه. انسان گاه ساکت میشه چون مشکل زبانی دارد، زبانش آف زده، برون زبانش نمیتونه صحبت کنه. انسان گاه صحبت نمی کنه چون کسی نیست که صحبت کنه، لصدها عامل دیگر. اما انسان گاه صحبت نمی کنه چون در درونش داره صحبت می کنه. چون خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. گوهر خود را پیدا کن، کمالی نست و بس. اون سکوت متفکرانه، اون سکوتی که برخواست از سیر درونی است. انسان در حال تأملات درونی است، در حال تفکرات درونی است. اون سکوتی که جوشیده از حکمت درونی است، آن را صمت میگویند. و در تعالیم معصومین هر چه بخواید به صمت اشاره کردند و توصیه کردند. من حیفم میاد یه دو روایت خدمتتان نخوانم، بخوانم و سخن رو جمع کنیم. حالا البته در خود نهج البلاغه داریم که امیرالمومنین، من از وسائل عرض میکنم، جلد 8 وسائل، وسائل شیعه شیخ الرحمدی است، صفحه 530، البته باب 117 است. یه تیکه از نهج البلاغه ایشان نقل میکند که ان امیرالمومنین انه قال لا خیر فی الصمت عن الحکم. حالا قبل از این رو بخوانیم، از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام نقل میکنن کلمات داوود و سلیمان را، یا بنیه علیک به طول صمت، پسرم تا میتوانی کسی را صمت باش، تا میتوانی سکوت داشته باش، سکوت طولانی، اما صمت نه سکوت، سکوتی که برخواسته از فکر و اندیشه درونی و تأملات باشد. فإن الندامه علی طول صمت مرة واحده، اگر بعد ندامتی هم باشه آقا چرا صحبت نکردین، آقا خودشو گرفت، یک مرتبه چیزی برات میگویم. خیر من الندامه علی کثرت الکلام مرات، اما گاهی یه حرفی گفتی که صد مرتبه تا پایان اون خودتو لعنت کردی که چرا حرف زدم. شنیدید ما بچه که بودیم در برها خاطرمون هست، کلاس سوم بوده اگر اشتباه نکنم، این نوجوانان عزیز در محفل بیشتر خاطرشون مونده است، کلاس سوم دبستان بود فکر میکنم که داستان اون زاغچی قالب پنیری دید به دهان برگرفت و زود پرید، حکایت رو نقل میکرد. ما از همون تاریخ دیگه شعر رو نخواندیم، من چیزیش یادمون هست از اون زمان. بنال بله آقا این برال حکایت اون شد و حکایت اون روبا و حکایت اون پنیر و حکایت اون قاب و اون قرد اون خروس و کار به اونجا کشید که در پایانش گفت لعنت، لعنت دران دهانی که نابجان باش و لعنت دران چشمی که نابجان بسته شد، لعنت بران دهانی که ما گاه ممکن است این دهان رو نابجا باز کردیم، بعد تا آخر اون خودمون رو لعن میکنیم. چرا من یک کلمه رو گفتم؟ با این یک کلمه همه چرا خراب کردم؟ فرمود پسرم این دهان رو نابجا باز نکن، گاه این ندامت زیاد دارد. یا بنی لو ان، همه یه جمله هست که شما میگید. ببینید این مضمون روایته، خیلی از مطالبی که آیان دارید خودتونم نمیدونید اینا روایته، شنیدید و میگویید. لو ان الکلام کان من فضه، اگر قیمت کلام نقره باشه، قیمت سکوت چیه؟ کلام است. لو کان، لو ان الکلام کان من فضه کان ینبت سمت ان یکون من ذهب، سمت طلایه، سمت طلا است. عجیب است. به کثرت سمت تکون و لحیبه، امام فرمودن خود کثرت سمت یه حیبت و وقاری به انسان میبخشن، یه منزلتی به انسان میدن. من کسر کلامه کسر خطاو، هر کسی که زیاد صحبت میکنه زیاد هم خطا میکنه. در ضرب المثل های عرب داریم فإن المكثار مهزار پرگو خرابگوست. بذار میگن دوان شما در باب تعلیق مثلا میگن میگن گاهی انسان کم بنویسد اما خوبش بنویسد. انسان یک کتاب 100 صفحه‌ای بنویسد یا 500 صفحه‌ای بنویسد، آقا بند صفحه نباشید، شما مطلب خوب بگید، مطلب خوب بنویسید، منو کم باش، کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زنده که تو شود جهان پر. یک دست گل دماغ، این دنباله اون مطالب نظامی است، دنباله همون نصیحت نامه نظامی است که اول خواندم، قرة العین، اینا بالا همون قرة العین، بالا همون فرزندشه. کم گوی و بابا گزیده گوی چون دور تا زنده که تو شود جهان پر. یک دست گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. گاهی کسی به شما میرسه میگه فلان یه که حرفی گفتی 20 سال قبل، خدا پدرت بیامرزه، هنوز یادمه، هنوز یاد. چی گفتی به ما؟ عوض کرد زندگی ما رو، بس همون یه حرف، بس ما با این آقا تا آخرون بیان صحبت هم نکنیم، همه یه حرف برای او و برای ما بسنده می کنه، بسنده می کنه. لا می دارد اینجا حرف خیلی برای گفتن است. من کسر کلامه کسر خطاه، و من کسر خطاه، خوب دقت کنید این رو، و من کسر خطاه قل حیاه، کسی که زیاد خطا میکنه چیش کم میشه؟ حیاش کم میشه. و بعد حیا کم بشه چی میشه؟ و من قل حیاه قل ورعه، کسی که حیاش کم بشه دیگه تقوا و اجتنابش هم کم میشود، و خدا نکند که چنین باشد. و من قل ورعه ما تفلبو، و کسی که ورع و تقواش کم باشه دیگه این دلش مرده است. من خدا نیارد اون روزی که دلی بمیرد، و من ما تقلبو دخل النار، و اگر دلی مرد سزای او دوزخ است و عذاب الهی است، نه چیز دیگه. یعنی از کجا به کجا کشید؟ کلام کلام معصوم است، از کجا به کجا کشید؟ از کثرت سخن کار انسان به دخول نار کشید، دو سه تا زنجیره بینش داشت رفت تو جهنم. من کسر کلامه کسر خطاه، و من کسر خطاه قل حیاه، و من قل حیاه قل ورعه، و من قل ورعه فقط مات قلبه، و من مات قلبه فقط دخل النار. خب حدیث هم هتفرد، این مضمون حدیث که در اینجا امام فرمود. الکلامه فی رساقک ما لم تتکلم به، الکلامه فی رساقک ما لم تتکلم به، کلام و سخن در مشت توست، در زنجیر توست، مادامی که نگفتی و صحبت نکردی. فاذا تکلمت به لا اله الا الله، اما وقتی که گفتی صرف فی و صادق دیگه تو اسیر سخنتی، میگن آه این نوار شما مگه اینجا حرف نزدی؟ خب خودتون گفتید دیگه، این مطلب مگه شما اینطور نبود؟ تا هنوز وعده ندادی به فرزند دلبنده، خب وعده ندادی بابا چی نگفتم؟ اما وقتی گفتی میگه بابا مگه تو خودت در حضور مادری حرف نزدی به من؟ حالا چطور بابا جان با این ماشاءالله قد و ما قیافه و سن و سال شما اگر خلاف کنیم ما چه کار کنیم؟ اگر زباق رعیت ملک خورد سیری برآورند غلامان او درخت از بیخ، شما اگر بابا به من وعده خلاف بکنی خب من چیکار کنم؟ پس حکایت این است، تا نگفتیم نگفتی کلام در مشت ماست، اما تا گفتیم ما در مشت کلامیم، ما اسیر کلام شدیم به تعبیر امیرالمومنین. فخزن لسانک، پس زبانت رو بذار تو گنجینه، کما تخزن و ذهبک، همونطور که طلاهات نمیگیری تو گاب صندوق، زبان تن بذار تو گاب صندوق. فراب کلمت سلبت نعمتا، چه بسیار کلماتی که اینها نتیجه چیه؟ سلب نعمت هست. تا گفتی نعمت پرید، تا گفتی نعمت هست، حالا یا به خدا گفتی یا به خلق گفتی. پس بدانید خود سمت و سکوت یکی از برجسته ترین خصال و یکی از عالی ترین حکمت هاست، از اصول حکمت اصلا، از اصول حکیمان کثیر ما متفکرند و لبها را بسته دارند. خداوند سبحان ما را از خصائل و فضیلت های اخلاقی انشاءالله بهره‌مند بگرداند. خب کفایت میکنند، جناب مریم گفت من روزه دارم، سکوت، سمت، چیزی نمیخواهم بگویم، حالا تا ببینیم چه میشود. فعصت به تا این بچه رو میآورند و بعد اونگاه مطالب آغاز میشود و وقتی که بناس دفاعیه صادر بشه جناب مریم که نباید صحبت کند، چون روزه دارد، روزه سکوت دارد، پس کی صحبت کند؟ پس چه کسی گواه شاهد صادق در آستین باشد؟ باید این کودک در گهواره لبش باز کند بگد قال انی عبدالله. باشد انشاءالله خدمت آیا ادامه مطالب رو فردا با سمع مبارکتون خواهیم بس. صلوات مرد بفرمایید. خب ایام ایام حزن و ماتم اهل بیت است، دهه دهه غم، حزن سنگین دیگه، کم کم گام ها به ایام رحمت رحمت للعالمین نزدیک میشه، به رحلت حضرت مجتبی و حضرت سامون الحجج، اما هنوز دلها بوی هوای کربلا دارد و هنوز دلها به سوی مدینه متوجه است. دیگه شاید مثل این ایام یارا قبل و بعد درها اهل بیت هم به سوی مدینه آمده اند، اما من نمیدانم، خدا میداند چه گذشته است در این دلهای اینها. وقتی که بیان فرزندان علی عبدالله خانه پدر رو در مدینه ببینند، اما یادشون بیاد از اونجا که جسم پدر چگونه بر زمین کربلا افتاده است و چگونه سر مبارک او رو منزل به منزل مقابل خودش رو دیدند، اینها چه حالی دارند؟ دختران علی عبدالله، علی عبدالله فرزندان او چه حالی دارند؟ حضرت زین العابدین چه حالتی دارند؟ چه حالی دارند؟ حالا بعضی ها نوشتن و نقل می کنن که برحال وقتی که دختر کبرای امیر المومنین زینب سلام الله علیها وارد مدینه شد، طبعا اولین جایی که رفتن کنار روضه و قبر منظر نبی مکرم بود، خواستن برن عقده های دلشون رو اول با رسول خدا و الله پیغمبر مطرح کنن، بگن یا رسول الله نتوانستی حسین شما رو به مدینه برگردانیم، اما یا رسول الله یه سند مظلومیتی آورده این که حاضریم این سند رو به شما نشانده، یا رسول الله این کهنه پیراهن خونی حسین کماس و اون کشته فتاده به هامون حسین کماس صلی الله علیه و آله یا اهل بیت.